بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که 8 شرط باید باشد تا فردی که به مسافرت می رود شرعاً بتواند نمازش رو شکسته بخواند و روزه هم نگیرد. 3 شرط رو گفته بودیم، این که 8 فرسخ حرکت بکنه، مسیر طی کنه، یا 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده حداقل. از اول چنین قصدی داشته باشد، اینم دومین شرط. سوم این که در بین راه نیتش تغییر نکنه و مردد نشه. سومین شرطی که برای مسافر شدن شرعاً وجود دارد این است که سفر او سفر معصیت نباشد. و البته سفر شکار تفریحی هم نباشه که محل ابتلا نیست. اما سفر معصیت به چه سفری میگن؟ سفر معصیت به 2 صورت ممکنه محقق بشه. شکل اول اینه که خود سفر، خود مسافرت معصیته، ولو قصد از این سفر طاعت باشه و معصیت نباشه. مثلا کسی، یه خانمی حرکت میکنه میره برای زیارت حضرت رضا علیه السلام، یا میره برای کربلای معلا، یا سفر حج استحبابی میره، ولی رضایت شوهرش در این کار نیست، شوهرش راضی نیست که او این سفر رو بره. این سفر ولو به قصد انجام طاعته، میخواد بره زیارت، ولی خود این سفر معصیت. یا مثلا فرزند، چه پسر چه دختر، میخواد بره سفری و این سفر سبب اذیت و ناراحتی 1 یا هر 2 نفر از والدین میشه. اگر سفری برود فرزند که پدر یا مادر یا هر دو اذیت میشن، ناراحت میشن از اینکه او به این سفر میره، و علت ناراحتیشون هم نگرانی نسبت به خود اون فرزنده، یعنی این فرزند میخواد بره مثلا سفر عتبات، میخواد مشرف شه، ممکنه حتی مادر یا پدر اشتباه کنه و فکر کنه هنوز شرایط ناامنی در کربلا و نجف یا تو بغداد و کاظمین هنوز برقراره، و توضیح هم هرچی میدن برای او متوجه نمیشه که الحمدلله این تروریستا و این داعشی ها از این مناطق جمع شدن. چون تو فکر و خیالات خودشه، از سفر فرزندش ناراحته، یعنی نگرانه که برای بچهش حادثه ای پیش بیاد. اگر این چنین باشه، فرزند برود به این سفر، خود این سفر معصیت، چون این سفر باعث ناراحتی والدین میشه. ولو قصد از این سفر طاعته، اما خود این سفر معصیته. در چنین سفرهایی باید نماز تمام خونده بشه و اگر ماه رمضان هست باید روزه گرفته بشه. این نوع اول از سفرهای معصیت. نوع دومی که سفر معصیت می شود این است که شخص می رود و قصدش از سفر انجام یه معصیتیه یا فرار از یه طاعته. مثلا شخص می خواد بره سفر، بره مثلا من تو شیراز طلب بدهکاری دارم، می خوام برم و از او ربا بگیرم، میخوام برم او رو قسمت مازاده بر طلبی که شرعن دارم به عنوان سود پولم یا هر عنوان دیگه میخوام از او بگیرم. سفری که میکنم به قصد گرفتن ربا، این سفر میشه چی؟ سفر معصیت. ولو تو این سفر پدر من یا مادر من از اصل سفر ناراحت نیست، یا زن تو این سفر ممکنه رضایت شوهرش رو داشته باشه، خود سفرش معصیت نمیشه، اما سفری است که به قصد انجام یک گناهی است، این سفر میشه سفر معصیت و جایز نیست نماز در این سفر شکسته خونده بشه، روزه هم باید گرفته بشه. یا همینطور کسانی که برای فرار از یه واجبشون مسافرت میرن، مثلا من به عنوان مثال به آقای انتظاری بدهکارم، روز طلب هم روزی هم که من باید به ایشون بدم مثلا فرداست، من امشب میذارم میرم مسافرت تا فردا ایشون به من دسترسی نداشته باشه که من بدهیمو به ایشون ندم، و این در حالی باشه که من بتوانم بدهیمو به ایشون بدم. برای فرار از یه واجبی من دارم مسافرت میکنم. اگر سفر برای این جهت هم باشه میشه سفر معصیت. پس سفر معصیت دو تا یا سه تا بگیم مصداق داره، یکی خودش خود سفر معصیت باشه که اون در فرضیه که زن بی اذن شوهر میره سفر، یا فرزند در حالی که والدینش ناراحت میشند بره سفر. مسافرت دومی که معصیت، سفر و مسافرت به قصد انجام معصیت، و سومیش هم مسافرت به قصد فرار از یه واجبه. اگر به این صورت باشه میشه سفر معصیت. ولی توجه بشه که اگر کسی تو مارمزون مسافرت میکنه به قصد اینکه مسافر بشه و روزه بخوره، این سفر معصیت نیست، چون در سفر جایز اونجا روزشو بخوره. گرچه این سفر به قصد فرار از روزه کراهت داره، ولی سفر معصیت به حساب نمیاد. اونجایی که منهای بحث، یعنی خود این کار تو سفر خودش معصیته، من ربا تو مسافرت بگیرم یا غیر مسافرت اگر حرامه، من حالا سفر برای اون کار بکنم میشه معصیت. اونایی که سفر میکنن میخوان برن مثلا یه جاهایی به الواتیگری بپردازن و اون جاهای معصیت هایی میخوان بکنن، اونا سفرشون میشه سفر چی؟ معصیت، و باید نماز رو در اون سفر تمام بخونن، و اگه ما رمضان هم هست مجاز به خوردن روزه نمیشن. اینجا توجه بکنید یه نکته ای رو من بگم که مربوط به باب نماز نمیشه، مربوط به بحث خمس میشه. اگر کسی سفر معصیت بکند، هر کدوم از این موارد که گفتیم، اون مخارجی که برای سفر میکند اون مخارجش معاف از خمس نیست، باید اون مخارج رو خرج نشده حساب بکنه و خمسش رو باید بپردازه. بلکه فقها ها فرمودن مجاز نیست تا پایان سالم صبر کنه، باید همون وقت خمسش رو رد بکنه. خب این راجع به شرط دیگری که برای نماز مسافر مطرح شده بود. انشاءالله بقیه شرایط شبهای دیگه اگر عمر و توفیقی باشه به عرض برسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم هل فدا صلوات بلند تقدیم بفرمایید. سوال میکنن که اگر کسی سفر میکنه و در حال سفر معصیت میکنه، مثلا سفر میکنه و در طول رانندگی یا توی ماشین موسیقی حرام گوش میده، این سفر آیا سفر معصیته؟ جواب اینه که نه، این سفر سفر معصیت نیست و نماز در این سفر شکسته است. مگر اینکه مثلا یه فرزندی میبینه که اگه بخواد توی شهر و وطن خودش موسیقی گوش بده به مشکلات میخوره، برای اینکه فرار کنه از این مشکلات بتونه راحت موسیقی گوش بده بخواد بره سفر، اگر این چنین باشه خب این سفرش میشه معصیت. اما اگر او مثلا برای کار تجاری داره میره یا حتی برای سفر سیاحتی یا چه بسا زیارتی داره میره یا سفر علمی میره، ولی در طول این سفر معصیت میکنه، از قبل هم قصد این معصیت رو داره، در این صورت باز سفری سفر معصیت نمیشه. اون سفری که میرود که معصیت کند، اون سفر مصداق بحثی است که عرض کردیم. سوال خوبی بود که حالا ما این نکته رو در همین جا عرض کردیم مناسبت داشت. باز هم صلواتی بفرستیم على محمد و آل محمد و عجل فرج. بلاغا روزه در سفر معصیت باید گرفت تو مارمزون، قضا نداره ناخر همون سفر تو ماه رمضان، اگر سفر معصیت کرد باید روزشو بگیره و اون روزه هم صحیحه، و اگر در سفری که تو ماه رمضان کرده و سفرش معصیت روزشو بخوره، نه تنها باید قضاشو بگیره، کفاره هم به عهده‌اش میاد، چون در اونجا موظف بوده به روزه گرفتن. همین سوالی بود که کردن، اگر میدونه سوار این اتوبوس بشه موسیقی حرام هست و او هم گوش میده، یا مثلا نهی از منکرش مؤثر نیست، این سفر برای او معصیت با اون سفر معصیت نیست. بله در مورد موسیقی که توی غنایی که توی ماشین ها میگذارن، تو اتوبوس ها میگذارن، بین فقهای اختلافی هست. اکثر فقها فتواشون اینه، یعنی همه که فتوا میدن که باید شما تو اتوبوس یا تو تاکسی باید نهی از منکر بکنی، بگی خاموش کن، کم کردن هم فایده نداره، نباید بگیم کمش بکن، موسیقی بلندش یا کوتاهش، غناش آهستش یا بلندش، هر دوش معصیته و باید اصل معصیت رو گفت که او قطع بکنه. ولی این که شما بدونید بعد از این که شما پیاده شدید مجدداً او ادامه خواهد داد به این کارش، ولی لازمه که نهی از منکر بکنید. خب حالا تا اینجا فقها اختلاف ندارن، اگر شما نهی از منکرتون مؤثر نیست، در اینجا فقها بعضی میفرمایند شما میتونید باشید توی همون ماشین و گوش ندید، مثلا سر خودتون رو به حرف زدن با کس دیگه یا مطالعه یا اصلا فکرتون به جای دیگه ببرید و گوش ندید، به گوشتون هم بخوره معصیت نیست. ولی بیشتر فقها فتواشون اینه که شما باید از اونجا خارج بشید، یعنی از اون تاکسی یا از اون اتوبوس باید پیاده بشید، مگر اینکه خروج شما از اونجا براتون یه ضرر قابل توجهی داشته باشه یا عسر و حرج پدید بیاره، یه سختی زیادی، مثلا وسط بیابون الان بخواد پیاده بشین، نیمه شب هم هست بخواد پیاده بشید، یه سختی جدی مبتلا میشید، در چنین صورتی اون وقت بودن در اونجا با توجه به اینکه استماع نمی کنید حرام نیست. ولی به هر صورت اگه کسی به این وظایف هم هیچ کدوم عمل نکنه، ولی قصدش این نیست که بره سفر که یه مقدار مثلا موسیقی هم گوش بده، قصدش این نیست، میدونه فقط این کار انجام میشود. اگر این چنین باشه سفرش سفر گناه و معصیت محسوب نمیشه، لذا نمازش در اون سفر شکسته است. خب باز هم صلوات محبت بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب آیاتی که از سوره مبارکه قمر تلاوت کردیم تقریبا این دو صفحه‌ای که ما امشب توفیق تلاوتش رو داشتیم تماما آیات انذار بود، یعنی هشدار خدا. آیه‌ای که توش امید بخش باشه کمتر تو این آیه ها هست، یعنی آیه رجاء کمتره. و خدای متعال به انسان ها داره هشدارهای خیلی جدی هم میده و جریان چند پیامبر رو و قوم اونها رو خداوند متعال در این آیات به صورت خیلی خلاصه و مختصر طرح میکنه و میگه اینا با فرستادگان ما، با انبیا و رسولان ما از سر ایمان و خضوع در نیامدند و با انبیا ما در افتادند و ما هم اونها را تو همین دنیا مجازات کردیم. به دنبال هر پیامبری هم که خدا ذکر میکنه یه جمله ای رو خدا مطرح میکنه و او اینه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما این قرآن رو آسان کردیم، خیلی سهل و ساده قرار دادیم برای پندآموزی، برای اینکه افراد متذکر بشند. فهل من مدکر، کسی هست که بیاد و از این تذکرات ما و از این پندهای ما تأثیر بپذیر و این تذکرات ما در او اثر بکنه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. چهار بار تو این دو صفحه این آیه تکرار شده. قرآن دارای معانی خیلی بلندیه، یه جاهایی هم از معانی قرآن فهمش کار خیلی ساده‌ای نیست و بین مفسرین هم اختلافات شدیدی است تو فهم بعضی از آیات قرآن و کم هم نیست این تعداد آیات، خیلی زیاد هم هست نسبتاً، که اگه کسی بخواد در بعضی از جاها این موارد به بعضیش اشاره شده، بعضیش به عنوان نمونه مثلا حروف مقطعه قرآن معناش چیه؟ خود همین الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، صاد، قاف، بله، نون، اینا چه معنی داره؟ در این که اینا چه معانی داره یه اختلاف عظیمی است در عالم اسلام و تا اونجا که آخرین تفسیری که الان در دست ما قرار داره 20 قول راجع به این حروف مقطعه وجود داره، آخرم هیچ کدومش استدلال همچین خیلی سر صورت داری نداره و اینا تو آیات قرآن هست. بالاخره اوائل سور یه تعدادی از سوره های قرآن 29 سوره است گویا که این حروف مقطعه رو داره. این از آیاتی است که معانیش مشکله، بلکه اصلا اگر تعارف رو بذاریم کنار قابل فهمم نیست، ولی راحت بخوام بگیم قابل فهم عموم نیست. البته داره معانی هست، برای عموم قابل فهمی، برای پیغمبر، برای امام قابل فهمه. اگه ما بخوایم اون معانی رو دریابیم باید بریم سراغ من عنده علم الکتاب، اون کسی که خدا علم این قرآن نزد او نهاده و او پیامبر و خاندان مکرمشون صلوات الله علیهم اجمعین هستن، اون بزرگواران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضی از آیات دیگه هم هست که در بر سرش خیلی اختلافات زیادیه. یا آیه ایست در سوره مبارکه بقره، اگه اشتباه نکنم آیه 103 104 اونجا آیه بقره است، به آیه ملک سلیمان معروفه: و تبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. میاد حدود از این قرآن هایی که ما معمولا توفیق داریم در محضرش مشرف باشیم نصف صفحه است این آیه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ایشون میگن که این آیه احتمال هایی داره که چی میخواد بگه، مجموع احتمال هاش رو کنار هم بذاریم در هم ضرب کنیم 1,260,000 احتمال در مورد این آیه میره. توجه کردید؟ و تبع ما تتلو شیاطین. و خلاصه چیزیست که ایشون توی تفسیر المیزان دارن. بعض این موارد باز متعدد ما تو آیات قرآن میتونیم پیدا کنیم. عرش خدا بر ماه یعنی چی؟ و کان عرشه علی الماء. عرش چیه؟ عرش خدا رو آب یعنی چی؟ بله. ثم استوى علی العرش، عرش خدا رو آب یعنی چی؟ تو آیه قرآن خیلی مفهوم روشنی نداره. یه چیزایی بعضی گفتن، اما این که بگیم این معنی قطعی قرآنه آیه است جرأت میخواد، چون خیلی هم برخلاف این ها گفتن. خب تو اینجا چه باید کرد؟ خود قرآن خودش معرفی میکنه که این کتاب معلم داره، مبین داره. معلم کتاب که پیغمبر خدا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یکی از کارهای پیغمبر غیر از تلاوت قرآن چیه؟ تعلیم خود کتابه. درسته، جاهایی که این چنینه باید به اون بزرگوار مراجعه کرد و او هم بعد از خودش امیرالمؤمنین رو معرفی کرده. بله، بعد از خودش هم امیرالمؤمنین تا به بقیه جانشینان اون حضرت. این آیات قرآن هست، نمیشود انکار کرد. ولی از اون طرف این چنین هم نیست که ما بگیم قرآن مملو و از همین آیات. نه، این قرآن اگر کسی بهش دل بده، بهش توجه بکنه، برای تذکر دادن خیلی کتاب مفیدیه. منتها ما قرآن نمیخونیم چون به کارهای مهمتر مشغولیم، اون وقتی هم که قرآن میخونیم با تدبر نمیخونیم، یعنی خودمون رو در محضر خدای متعال نمییابیم و احساس نمی کنیم که خدا داره با همین کلمات با من الف بشر داره حرف میزنه، من یک بی مقدار. خدای رب العالمین، خدای رب السماوات والارض، خدای مالک اولین و آخرین، خدای مالک دنیا و آخرت، این خدا داره با همین کلمات با من حرف میزنه، با همین کلمات. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این قرآن ما آسون قرار دادیم برای اینکه متذکر بشن مردم. آیا کسی هست بیاد این تذکر رو بپذیره؟ یعنی خودشو در معرض قرار بده. آیات قرآن این چنین هست که اگر گاهی آنچنان در افراد اثر میکنه که اونها رو واقعا منقلب میکنه. و اگر کسی در صدد تذکر باشه، یعنی قبول این یادآوری خدا و این تذکار خدا باشه، اگر در صدد باشه، وقت میبینه که این از آیات قرآن تذکر پیدا میکنه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و خدا جریان 4 تا پیغمبر رو اینجا ذکر میکنه و میگه حضرت نوح آمد، مردم سر زیر بار او نبردن و او فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، دست به دعا برداشت که خدایا دیگه من کارم پیش نمیره، فانتصر، یاری کن. ما آب را از آسمان فرو ریختیم، صحبت دانه دانه آمدن آب نبود، یه دفعه گویا در آسمون وا شد، آب از بالا ریخ پایین، و هرچم که چشمه ها بود رو زمین، اینا هم شروع کرد به جوشیدن. این دوتا آب با هم یه اقیانوسی پدید آورد که توش فقط یه کشتی بود که کشتی حضرت نوح بود. خدا بعد به دنبال این مطلب میفرماد ولقد فکیف کان عذابی و نذر، ببینید چه جور عذاب من خداست. و این برنامه جزء تذکرات خدای متعال. یادم همین تازگی این رو گفتم، خدا اگرچه ارحم الراحمینه، ولی ارحم الراحمین بودن خدا رو نباید ما یه جوری معنا کنیم که این حوادث چه در دنیا چه در آخرت همه بشه بی‌معنا و بشه باطل. نه، خدای ارحم الراحمین جریان حضرت نوح رو تو همین دنیا پدید آورده. خدای ارحم الراحمین بعد راجع به قوم عاد یه همچی کاری کرده که طوفانی آمده و باد شدیدی همه رو داغون کرده، بین برده. همون خدای ارحم الراحمین این چنین کرده، همه چی از جا کند، تدمر کل شیء به امر ربها، همه چی از بین برفت. همون خداست. بعد هم در مورد قوم حضرت لوط که اون با اون هم چه کرده خدا، با قوم حضرت صالح و قوم سموت که قوم سموت باشن که خدا چه کرده، اینا رو خدا ذکر میکنه که ما باشون چه رفتارهایی کردیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، خلاصه در مقابل خدا قد علم کردن و هر سخن خدا نشنیدن انسان رو در معرض عقوبت الهی قرار میدهد، و ما نباید فقط به اون جنبه رحمت حق متعال تکیه کنیم، با این خدا باید خیلی جدی برخورد کرد. خدا ارحم الراحمین هست، ولی این چیزا رو هم ضمناً داره. خب برای امشب دیگه من فکر میکنم بیشتر وقت شما رو نگیرم. انشالله اگر عمر و توفیقی بود شب شنبه عرایز دیگری رو تقدیم میکنم. خدایا به حق این قرآن و به آیه آیه این کتاب شریف در امر ظهور آشکار کننده حقایق این کتاب امام زمان علیه السلام تعجیل بفرمایید.